ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پس از سخنان علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی از وزیران اقتصادی خواست برای مهار تورم پیشنهاد دهند. کارگران هفت تپه در اعتراض به میزان افزایش دستمزد کارگران تجمع کردند. و به گفته وزیر بهداشت، موج هشتم کرونا در ایران آغاز شده است. بر شما همراهان رادیو فردا خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. پس از آنکه علی خامنه‌ای سال جدید را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کرد، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی به روال سال‌های گذشته اظهاراتی در این باره بیان کردند و از برنامه‌های مختلف سخن گفتند. در تازه‌ترین مورد، ابراهیم رئیسی روز شنبه وزرای اقتصاد دولت را موظف کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را برای مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند. از سوی دیگر، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم روز شنبه تأکید کرد کاهش تورم در کشور از راه تنش زدایی بین‌المللی و برنامه ریزی دقیق برای استفاده از فرصت‌ها در داخل کشور ممکن خواهد شد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای به بیش از 53% رسیده است. اعتراض‌ها به تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش اندک حقوق کارگران همچنان ادامه دارد و گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در جریان این گردهمایی، یوسف بهمنی فعال کارگری از همه کارگران و سایر اصناف خواست که به کارزار اعتراضی هفت تپه علیه دستمزد کارگران بپیوندند.
تمام کارگران ایران رو دعوت میکنم، بازار، بازاری، اصناف، اگه من نداشته باشم بیام تو بازار، تو هم نداری.
با وجود افزایش شدید تورم در ایران و رسیدن خط فقر به بیش از 18 میلیون تومان، شورای عالی کار در آخرین روز سال رقم حداقل دستمزد کارگران را فقط 27% افزایش داد و 5 میلیون و 308 هزار تومان اعلام کرد. این تصمیم در روزهای گذشته با اعتراضات گسترده‌ای روبرو شده است. انفجار و آتش‌سوزی در شرکت بوتان اهواز شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته و عملیات خاموش‌سازی آتش همچنان ادامه دارد. امیرعباس نجفی معاون جمعیت هلال احمد خوزستان تعداد قربانیان را 2 کشته و چند زخمی اعلام کرد.
این حریق منجر به انفجار یکی از مخازن گردید که متاسفانه 2 تن از همشهریان عزیزمون جان باختند.
شرکت بوتان گاز اهواز در جاده اهواز به خرمشهر قرار دارد و هنوز علت این انفجار و آتش سوزی اعلام نشده است. در پی حمله متقابل آمریکا به گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرد با هر اقدامی که به ثبات سوریه ضرر زند یا به خطر بیفتد مقابله خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه به دنبال درگیری با ایران نیست، تأکید کرده که ایالات متحده نیز برای محافظت از نیروهای خود با قدرت عمل خواهد کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات متقابل آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه دست کم 19 تن از آنان کشته شدند. در همین زمینه ارزیابی حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه را جویا شدم.
اولین بار نیستش که نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی مواضع نیروهای آمریکایی رو در شرق سوریه هدف حالا حملات پهپادی، راکتی یا موشکی قرار دادن. به گفته خود ژنرال مایکل کوریرا رئیس سنتکام، از آغاز دوران ریاست جمهوری بایدن از ژانویه 2021 تا قبل از این حملات 78 مورد حمله به پایگاه آمریکایی در سوریه توسط نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی انجام شده بود که آمریکا فقط 3 مورد رو پاسخ داده بود. اون چیزی که این دور از تنش‌ها رو به نظر من با دوره قبلی یک مقداری متمایز میکنه این استش که اولا جمهوری اسلامی شاهد افزایش تعداد و شدت حملات اسرائیل به مواضع خودش در سوریه هستش. یعنی اسرائیل الان میبینید پایگاه نظامی جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و فرودگاه بین المللی سوریه، یعنی فرودگاه بین المللی دمشق و حلب و دپوی تسلیحاتی جمهوری اسلامی اونجا رو. جمهوری اسلامی چون نمیتونه پاسخ اسرائیل رو در خود خاک سوریه به اسرائیل بده، میاد حمله میکنه به پایگاه آمریکایی در شرق سوریه در دیر الزور. مثلا دوم اینه که اینها به نظر من جمهوری اسلامی میخواد که به طور اصولی آمریکا از سوریه خارج بشه، اون گذرگاه زمینی انتقال سلاح رو بتونه تسهیل بکنه، موانعش رو برداره که آمریکایی اونجا هستن، و بین آمریکا و اسرائیل نسبت به رویکردشون در قبال ایران در سوریه اختلاف بیشتری بندازه، به این معنا که با تاکتیک تشدید تنش تو سوریه بیاد کاری بکنه که آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، یعنی باعث میشه سرباز آمریکایی زخمی بشه و کشته بشه، این رو از چشم اسرائیلیا ببینه، چون از نگاه آمریکایی‌ها این هستش که این اسرائیلی‌ها هستن که به موازی جمهوری اسلامی حمله میکنه و در تلافیش جمهوری اسلامی میاد آمریکایی‌ها رو هدف قرار میده و به این شکل مثلا آمریکایی‌ها بیان به اسرائیل بگن که در واقع از شدت حملاتتون بکاهید. یه مورد آخر هم به نظرم این هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد سوریه وارد فاز عادی سازی روابطش با عربستان و کلیه کشورهای عربی بشه، چون اگر این رخ بده بشار اسد یک مقداری استقلال راهبردی به دست میاره و میتونه موازنه بکنه جمهوری اسلامی رو. به خاطر همین اونا سعی میکنن اون افرادی که داخل سپاه هستن این مسئله رو بخوان سابوتاژ کنن از طریق تنش زایی در سوریه.
آقای به این ترتیب این بخش پایانی پاسخ شما به نوعی منافات خواهد داشت با اون تحرکات اخیری که از سوی حکومت ایران در منطقه دیدیم که به نظر میرسه در راستای تنش زدایی هست، از جمله اتفاق آغاز رابطه با عربستان سعودی یا اینکه حتی تحرکات اخیری که خود بشار اسد برای نزدیکی با جهان عرب داره برمی‌داره.
این تنش زدایی که بین جمهوری اسلامی و عربستان رخ داد فقط یک پرونده رو در واقع پوشش میده، اونم پرونده جنگ یمن هست و پرونده جنگ یمن فقط یک بعد از ابعاد مختلف مداخلات منطقه جمهوری اسلامی هست. به خاطر همین من فکر میکنم که توی سوریه در واقع و اساسا توی منطقه شما ببینید این تنش زدایی بین تهران و ریاض منجر به تغییر رفتار منطقه جمهوری اسلامی به طور کلی و کل منطقه نمیشه و این اتفاقاتی که در سوریه میده دلالت بر همین مسئله داره که من خدمت شما عرض میکنم که اون افرادی که توی سپاه هستن احتمالا نزدیک به روسیه هستن، اینها به دنبال این هستن که توی سوریه به نوعی روند عادی سازی روابط بین دمشق و کشورهای عربی به خصوص ریاض رو از این طریق سابوتاژ بکنن، چون من فکر میکنم جمهوری اسلامی میخواد که سوریه یک منطقه خاکستری باشه، وضعیتی تو سوریه باشه نه جنگ تمام عیار باشه و نه صلح حتی شکنندش، یک وضعیت مابینی باشه که بتونه از طریق آشوب‌های کنترل شده بشار اسد رو ضعیف نگه داره، سوریه رو ضعیف نگه داره برای اینکه بتونه اونجا مانورهای ژئوپلیتیکی بده. جمهوری اسلامی هم اون وزارت خارجه به باور من اینها پلیس خوب هستن، یعنی وقتی که تنش زدایی رو با عربستان به کار میبرن اینها پلیس خوب هستن، اون افرادی که در سپاه هستن به روسیه نزدیک هستن هماهنگی اونها حتی تو سوریه به نظر من اقدامی انجام میدن، اینا پلیس بد هستن. بازی یکیست، روش‌ها و متدهای این پلیس بد و خوب با هم دیگه متفاوت هستش. بازی به نظر من این هستش که اونها از طریق آشوب تو منطقه هستن که میتونن به منافع خودشون برسن.
جناب آقایی، این واکنش دولت آمریکا به این درگیری ها هم به نوعی مورد بحث قرار گرفته، با اینکه ارتش آمریکا چند بار به موازی نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده اما دست کم دو بار جو بایدن گفته که به دنبال درگیری بیشتر با ایران نیست. به نوعی این شکل از واکنش دولت فعلی آمریکا رو ما متفاوت میبینیم مثلا با آنچه که در دوره ترامپ روی داد.
پاسخ کوتاهش این هستش که به نظر من دولت بایدن داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. ببینید پرسش کلیدی که دولت بایدن باید از خودش بپرسه این هستش که الان که در ازای یک کشته که آمریکا داده در این درگیری‌های 48 ساعت گذشته تونسته 19 کشته بگیره از جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامیش، آیا این مقیاس از واکنش آمریکا منجر به ایجاد بازدارندگی با دوام میشه در برابر جمهوری اسلامی؟ پاسخ منفی است. بنابراین صرف نظر اینکه شما نیوکان باشید، جمهوری خواه باشید یا دموکرات، منطق بازدارندگی حکم میکنه که در برابر این نوع حملات ایالات متحده یک حمله سهمگین، کوبنده و مرگبار رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، به طوری که شبیه اقدامی باشه که دولت ترامپ انجام داده، اینکه کشتن قاسم سلیمانی. کسی بر این باور نیست و نمیتونه این رو بگه که و اینو نمیخواد که الان حمله نظامی گسترده به ایران رخ بده، ولی یک حمله دقیق کوبنده ولی به طوری که منجر به یک درگیری منطقه گسترده نشه به نظر من ممکن است و شدنی است. ولی دولت بایدن به نظر من داره مماشات میکنه و عجیب هست که داره سعی میکنه که وقتی که سرباز آمریکایی زخمی میشه یا کشته بشه از طریق دیپلماسی و به نوعی تحریم جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره. برای من فکر کنم تا زمانی که این اقدام بازدارنده رو آمریکا انجام نده نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه باز همین حملات رو ادامه خواهند داد.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه بود. اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه گفت که شاهد موج هشتم کرونا در کشور هستیم و مراجعه به مراکز درمانی افزایش یافته است. وزیر بهداشت چند پیش گفته بود که پیش بینی می‌کند موج هشتم در بهمن ماه روی دهد، اما در اسفند و در آستانه نوروز آغاز شد. این پیش بینی اشتباه با انتقادهای از سوی کارشناسان سلامت در ایران روبرو شده است. وزارت بهداشت شامگاه شنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 24 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و مجموع جانباختگان کرونا از آغاز تا کنون به بیش از 145 هزار تن رسیده است. در خبر دیگر، فرمانده یگان ویژه فراجا میگوید چشمانداز این نیرو برای پوشش مقابله با اعتراضات و ناآرامی‌ها حداقل 400 شهر و منطقه را در بر می‌گیرد. حسن کرمی تأکید کرده که ظرفیت نیروهای انتظامی در سال 1402 باید دو برابر افزایش پیدا کند. به ادعای این فرمانده ارشد نیروی انتظامی، اعتراضات اخیر در کشور با شکست روبرو شده است. این ادعا در حالی است که اعتراضات و تجمعات خیابانی، شعارنویسی، اعتصابهای کارگری و معلمان و بازنشستگان همچنان ادامه دارد. کنفرانس آب در سال 2023 در سازمان ملل روز جمعه با تصویب دستور کاری برای اقدام در حوزه مدیریت منابع آبی به کار خود پایان داد. در این کنفرانس که از نوع خود در 50 سال اخیر کم نظیر بود، بیش از 700 گروه از دولت‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی حاضر بودند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
اعضای سازمان ملل متحد برای نخستین بار در نیم قرن اخیر دور هم جمع شدند تا در مورد بحران آب با هم بحث و تبادل نظر کنند. در این نشست که روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان رسید، اعضا از اقدامات اندکی که در ارتباط با تنش مزمن آبی در جهان انجام شده ابراز نگرانی کردند و همزمان تلاش کردند تا حمایتی سیاسی از بحران فزاینده فعلی انجام دهند. با وجود هشدارهای پیاپی دانشمندان در مورد خطراتی که بشریت در صورت عدم مدیریت بهتر آب با آن مواجه است، تاکنون هیچ توافق الزام‌آوری برای مدیریت آب در جهان انجام نشده است. بسیاری امیدوارند که بتوانند به زودی مانند آنچه که برای تغییرات آب و هوایی در کنفرانس پاریس 2015 حاصل شد، به پیشرفتی در زمینه حفاظت از منابع آبی جهان نیز دست پیدا کنند. در کنفرانس اخیر سازمان ملل متحد حدود 700 گروه از دولت‌های ایالتی و محلی گرفته تا گروه‌های غیرانتفاعی و برخی از شرکت‌ها حاضر بودند. برخی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، سرمایه‌گذاری در کشاورزی هوشمند و احیای تالاب در حوزه رودخانه نیجر و همچنین نقشه‌برداری از سیستم آبرسانی در شهر لاهه هلند را شامل می‌شد. هنک اووینک، فرستاده ویژه هلند در سازمان ملل متحد که کشورش به طور مشترک میزبان این نشست هم بود، گفت که قرار است این طرح‌ها به صورت مبسوط‌تری و پیش از نشست مجدد در ماه ژوئیه مورد بررسی قرار بگیرند. آقای اووینک البته گفت که این کافی نیست و عدم وجود مدیریت متمرکز آب در جهان، نداشتن منابع مالی کافی و همچنین عدم وجود داده‌های علمی را مشکلات پیش روی مدیریت آب در جهان عنوان کرد. گروه های حامی محیط زیست اما از این نشست چندان راضی به نظر نمی رسند. برخی از آنها به حضور تنها 12 رئیس دولت در این کنفرانس انتقاد کرده اند و همچنین عدم وجود برنامه‌ای برای کنفرانس های آتی را باعث تأسف دانستند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب در ساعت 24 بخش بعدی خبر خواهد بود.
دورن مرا دورن مرا هر جا بری تورن مرا هر که بگینی هر کجا مأمور و معذورن مرا دورن مرا دورن مرا هر جا بری تورن مرا هر که بگینی هر کجا مأمور و معذورن مرا دیریای آدم راحکت این موجتا تو موجرت دیریای بیباکن مرا موجی خطرناکن مرا هر که برید اسیر بود ناچار و ناگزیر بود غم و دلی زنجیر بود دستی و خون پریشان تو تکه راه قریبان تو تره خونه خو ویران تو تکه سیاد و مال سر هدن مشتان دل ما شو زده ار جا بره ای تورن مره حوزا گپه نوزا بدن دیریای آدم را حکیت این موجتا تو موجره اسیره بود ناچار و ناگزیره بود غم و دلی زنجیره بود دستی و خون هنیره بود
وجودم بکنم بزرگترین بلا واسم کنار تو نبوده.
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
ای غم دیرین من سر شد، ای روزگار غریب جور دگر شد، ای ابرهای بهاری زودتر بباری، بوی باران و زلف یارم بیاری، که من چشم به راهم آروم ندارم، که من چشم به راهم سوزان تر شد، سبز شد، پر از لال و گل پر شد، ای دل غمگین من گوش کن، درد و غصه رو فراموش کن، که یه روز بارون میاد، بارون میاد، زمین خشک سبز میشه، گندم در میاد، ازش نون در میاد، نون در میاد، رنگین کمون میاد، حسد سر میاد، ای شهر خاموش دلم بیدار شد، چشمهایت بکشا هوشیار شد، پاهایت در خیابان ها رها کن، دست های سردت را ها کن، که صبح آفتاب در میاد، آفتاب در میاد، پرنده ها پر میکشن، شب سر میاد، یه روز آفتاب میاد، خورشید در میاد، رنگین کمون میاد، وسط سر میاد، میاد، آفتاب در میاد، پرنده ها پر میکشن، شب سر میاد.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. خاک این گندم تو خیابونه، خوشه یه خشم من و تو تشنه یه بارونه. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دنیای تاره، این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شروع یک سفر سخت برای پیدا کردن تو توی تنهایی من، گم شدی یا گم کردمت پشت سر خاطرات سوی تو پیدا می کنم. کابوسم و با تو رویا می کنم. مسیر نشونت رو نمیشه دید، چطوری از من رد بشن، چطور میشه به تو رسید.
با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا فردا.میوزیک رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستیم. موسیقی فردا.
اتاقم یه گوزن بود، زیر تختم یه کرگدن، توی لیوان آبم یه ماهی بود، یه کلاغ پشت پنجره گریه میکرد. من قایقم رو برداشتم، توی حیات انداختم، یه فیل بالای درخت سیب میخورد، یاهو دنبال یه شیر افتاده بود. عجیبه نه، اینا احوالات من پریشون، احوال ساده است. عجیبه نه، اینا فکرای وسواسیه من، مثل گدار از نفس افتاده است. مثل کودکی که تو خیابون مامانش رو گم کرده باشه بترسه، گریه کنم. مثل کسی که یک ساعت یک روز مشخص همه چیزش رو قمار کرده باشه به بازه، سکته کنم. مثل بم بعد از زلزله، مثل این تهران تون زده، مثل یک جیب خالی، مثل باغ بارون زده. مثل من در وطن خود غریب، مثل جسد بی هویت افتاده کنار بزرگترین میدون شهر، مثل کاش آدمی وطنش را، وطنش را، مثل زندانی یک روز مونده به اعدامش، بی ملاقاتی، بی پدر، بی بچه، بی همسر. عجیبه نه، اینا احوالات منه پریشون، احوال ساده است. عجیبه نه، اینا فکرای وسواسیه من، مثل گدار از نفس افتاده است. یه روز تو اتاقم یه دست بود جدا شده از بدن، یه گوشه افتاده، یه صورت زیبایی که به من لبخند میزنه، یکس بی سر چسبیده به دیوار، خون شتک زده یه آدم سیاه پوشی که به من نیشخند میزنه. من قایقی ندارم، من حیاتی ندارم، مثل تو هم مثل تو، من کسی رو ندارم، عجیب نه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اگر منتظر شنیدنی، اگر چه بعد زخم ها نماند از منم منی، طلوع می کنم که تو از این خراب تر شوی، گرچه دور رفته ای به لرزی ها خبر شدی. طلوع می کنم میان گله های گرگتر، در آتش ترانه ای مهیب تر بزار، اگر تقاس بس گرفت، اگر به ساز من نساخت، اگر که روزگار بد مرا دوباره بچه نا گریز ناگزیر من، از این خزان بهانه بود خود انتخاب کردم، مفر من ترانه بود. کنار مرگ خود شکنجه را قدم زدم، که هر که کین داشت از گذشتم ببخشدم. لعنت به این صدای من میخواست هاشایم کنم، هر بار گفتم محکمم لرزید رسوا شترانه ای مهیب تر بزرگتر، اگر تقاس بس گرفت اگر بساز من نسار، اگر که روز دار بد مرا دوباره بد شناد